اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه 27 ماه نوامبر رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. و اساس گزارش‌ها گفته میشه که یک واقعه مثبت جدید پولیو در ولایت ننگرهار کشف شده که مجموع واقعات پولیو را در ولایت در جریان سال روان به 10 واقعه میرسانه. گزارش مستقیمی را در این رابطه در پلوی گزارش‌های دیگر در برنامه خبری ای ساعت میشنوین. مهمان خوست تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میشه که میرویس رحمانی با توجه میرسانه.
با تقدیم سلام. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز به گونه غیر مستقیم در برابر گفته های اخیر معاون دوم خود واکنش نشان داد و با اشتراک افغان ها در جنگ سوریه مخالفت ورزید.
پالیسی و حکومت وحدت ملی بسیار واضح است در این راستا، نظریات در اواخر ارائه شده. البته من میخواهم درباره پالیسی و حکومت وحدت ملی صحبت بکنم که ما طرفدار شرکت افغان ها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیستیم. اما طوری که میخواهیم افغان ها در کشور ما، در خاک ما، در سرزمین ما در صلح با هم زندگی کنن، اما امروز جنگ بالایشان تحمیل شده و دفاع را وظیفه مقدس میدانیم و از همکاری جامعه بین المللی تشکر میکنیم. در این حال حکومت وحدت ملی طرفدار این نبوده و نیست که افغان ها در هیچ نقطه در جنگ درگیر باشند.
آقای عبدالله در نشست شورای وزیران همچنین افزود در حال حاضر جامعه جهانی متحدانه در برابر داعش مبارزه می کند و افغانستان نیز با کشورهایی که در برابر این گروه ها مبارزه می کنند همگام است، اما تاکید ورزید که طرفدار سهمگیری افغان ها در جنگ سوریه در برابر داعش نمی باشد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان این احضارات را پس از آن ابراز داشت که محمد محقق معاون دومش در تهران از کسانی که در جنگ سوریه شرکت کردند به شمول افغانها قدردانی کرد. جنرال جان نیکلسن قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان بار دیگر به خاطر تلفات غیر نظامیان افغان در اثر حملات هوایی قوای خارجی پوزش خواست.
That we will do everything we possibly can to avoid any civilian casualties, and I am sorry for any civilian.
می خواهم یک بار دیگر بگویم که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان هر آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد. برای تلفات افراد ملکی که اخیراً اتفاق افتاده معذرت می خواهم.
جنرال نیکلسن که برای بررسی وضعیت امنیتی از ولایت کندوز دیدار کرد همچنین گفت که بر بنیاد استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان نیروهای خارجی مستقر در آن کشور منابع بیشتر نظامی به شمول حمایت هوایی به دست خواهند آورد که در نتیجه به گفته او طالبان نخواهند توانست در میدان نبرد برنده شوند. او افزود که فشار مستقیم بر پاکستان نیز افزایش یافته تا آن کشور دست از حمایت دهشت افغانان بکشد. بدنبال اعتراض سرتاسری یک گروه تندرو اسلامگرا در پاکستان، وزیر عدلیه آن کشور امروز استعفا داد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
تحریک لبیک پاکستان که وزیر عدلیه آن کشور را به توهین به مقدسات اسلامی متهم کرده بود، پس از اعلام استعفای این وزیر پایان اعتراضات خود را اعلام کرد. اعتراضات تحریک لبیک پاکستان روز شنبه به خشونت کشیده شد و در اثر آن 7 نفر کشته و حدود 200 نفر دیگر زخمی گردید. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که لویدرسیز آن کشور در یک تماس تلفنی از شاهد خاقان عباسی خواست تا راه حل مسالمت‌آمیز پایان دادن به این اعتراضات را پیدا کند. استعفای زاهد حمید وزیر عدلیه پاکستان یک ضربه دیگر سیاسی به حزب حاکم مسلم لیگ شاخه نواز تلقی می‌گردد.
معاون صدر اعظم ترکیه میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده باید با تعهد خود مبنی بر فراهم نکردن اسلحه به شورشیان کرد سوری پایبند باقی بماند. بکیر بوزداغ امروز همچنین گفت که این اظهارات آقای ترامپ برای ترکیه بسیار اهمیت دارد و اگر عملی نشود وعده ی رئیس جمهور آمریکا کم ارزش و فریب دهنده تلقی خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در یک تماس تلفنی با همتای ترکی خود گفت که واشنگتن در نظر دارد تا در حمایت نظامی خود از گروه‌های مختلف در سوریه تغییرات بیاورد. حمایت نظامی آمریکا از شورشیان کرد سوری که برخی آنان را ترکیه دهشت افغان خطاب می کند، یکی از موارد اصلی تیرگی روابط بین واشنگتن و انقره تلقی می گردد. حکومت سوریه از ایجاد کمیته بازنگری قانون اساسی آن کشور استقبال کرد. جزئیات بیشتر را از نجیبه خلیل می‌شنویم.
قرار است این کمیته در کنگره صلح سوریه که در شهر سوچی روسیه برگزار خواهد شد تشکیل شود. روسیه تلاش دارد تا با برگزاری این کنگره یک رای حل سیاسی برای پایان دادن جنگ داخلی 6 ساله سوریه پیدا کند. از جانب دیگر قرار است مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری ملل متحد در هفته جاری با اشتراک گروه‌های مخالف حکومت بشار الاسد در ژنو برگزار شود. در همین حال الوطن یک روزنامه طرفدار دمشق گفته است که نمایندگان حکومت بشار الاسد سفرشان را به ژنو به خاطر اشتراک در این مذاکرات به تعویق انداختند. بر بنیاد گزارش این روزنامه، دلیل تعویق سفر هیئت حکومت سوریه تأکید مجدد شورشیان سوری بر برکناری اسد از قدرت است.
قرار است شورای حقوق بشر ملل متحد یک نشست ویژه را به منظور بررسی گزارش‌ها در مورد کشتار، تجاوز جنسی و سایر جنایات علیه مسلمانان روهینگیایی در میانمار انجام شده برگزار کند. یک منبع ملل متحد به خبرگزاری رویترز گفته است که این نشست ویژه در 5 ماه دسامبر برگزار خواهد شد. برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد از 47 عضو این شورا باید کم از کم 16 عضو آن خواستار برگزاری نشست شود. انتظار می رود بنگلادش و سایر کشورهای دارای اکثریت مسلمان از برگزاری نشست حمایت کنند. در این حال پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان امروز به میانمار رسید. قرار است پاپ سپس به بنگلادش سفر کند. بنگلادش میزبان بیش از 620 هزار مسلمان روهینگیایی است که در اثر خشونت های اردوی میانمار خانه هایشان را ترک کرده و به بنگلادش پناهنده شدند. ملل متحد و ایالات متحده خشونت های اخیر اردوی میانمار را علیه مسلمانان روهینگیایی پاکسازی قومی خوانده، در حالی که سازمان عفو بین الملل آن را جنایت علیه بشریت توصیف نموده است. میانمار 51 میلیون جمعیت دارد که تنها 700 هزار نفر آن پیرو فرقه کاتولیک مسیحیت است. و شاهزاده هری بریتانیا امروز رسما نامزدی خود را با میگان مارکل یک هنرپیشه آمریکایی اعلام کرد. قرار است هری و میگان در بهار سال آینده میلادی با هم ازدواج کنند. هری 33 ساله که نواسه الیزابت ملکه بریتانیا است، در اوایل ماه جاری میلادی با میگان 36 ساله در لندن نامزد شد. میگان مارکل که قبلا ازدواج کرده بود و از همسرش جدا شده، به خاطر نقشش در یک سریال تلویزیونی به اسم قضایا مشهور می باشد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و عالم توجه کنین و با گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، گفت که از تلفات اخیر غیر نظامیان در افغانستان پوزش می‌خواهد و ماموریت حمایت قاطع تلاش می‌کند تا از این گونه واقعات در آینده جلوگیری کند. جنرال نیکلسن یک بار دیگر به سران ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولایت کندوز گفت که بر پاکستان فشار وارد میکنند تا به دهشت افغانان پناه ندهند که در افغانستان حملات را انجام بدن. جزئیات گزارش از محمد هاشم حبیب‌زاده میشنویم.
جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، امروز در یک سفر غیر مترقبه در ولایت کندوز با محمد معصوم ستانکزی رئیس امنیت ملی، وایس احمد برمک سرپرست وزارت داخله، جنرال شریف یفتلی لوی درستیز اردو و مقامات ولایتی ملاقات کرد. این جنرال آمریکایی برای برجلبگیری از تلفات غیر نظامی در افغانستان تاکید ورزید.
می خواهم یک بار دیگر بگویم که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان هر آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد. برای تلفات افراد ملکی که اخیراً اتفاق افتاده معذرت می خواهم.
گرچه ولایت کندوز در جریان چند سال دوبار به دست طالبان سقوط کرده، اما جنرال نیکلسن یک بار دیگر تاکید کرد که طالبان نمیتوانند از طریق جنگ برنده شوند. او در اشاره به استراتژی جدید اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که بر اساس این استراتژی نیروهای حمایت قاطع منابع بیشتری را در اختیار خواهند داشت.
ما منابع بیشتری را در اینجا در اختیار خواهیم داشت. ما قدرت بیشتر هوایی خواهیم داشت و به همین دلیل میگویم که طالبان در مقابل این همه منابع نمیتوانند برنده شوند.
آقای نیکلسن قبلا نیز گفته بود که طالبان آشتی ناپذیر به هیچ وجه به صلح تندر نمیدهند و متاسفانه باید کشته و یا از صحنه رانده شوند. آقای نیکلسن گفت که راه اندازی انتخابات نیز بر طالبان فشار وارد می کند و پیامی را به آنان می رساند که یگانه راه برای آنان ادغام مجدد با جامعه است، نه جنگ. او همچنان علاوه کرد که بخش عمده دیگر این استراتژی آوردن فشار بر پاکستان است تا از حمایت دهشت افغانان دست بکشد.
ما فشارهای مستقیم را بر پاکستان وارد میکنیم تا از توانبخشی تروریست های دست بکشد که افغانستان را مورد حمله قرار میدهند.
جان نیکلسن قماندان نیروهای حمایت قاطع در افغانستان چند پیش در مصاحبه اختصاصی به صدای امریکا گفته بود که اگر اسلام آباد به دشمن اجازه دهد در پناهگاه های امنشان در آن کشور احیای مجدد کنند، سال دشواری را در پیش رو خواهند داشت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارشان. یک واقعه مثبت جدید پولیو در ولایت ننگرهار کشف شده که مجموع واقعات پولیو را در ولایت در جریان سال روان میلادی و در واقع می رسانه. گزارشگر رادیو آشنا ضیاءالرحمن حسرت در روی خط تلفن داریم که در این مورد معلومات میده. آقای حسرت سلام به شما، خوش آمدین. اگر لطف کنین بگوین که این واقعه در کجا و چی وقت کشف شده؟
بله، من لحظات قبل که با وزارت صحت عامه افغانستان در مورد صحبت داشتم، دکتر گلخان ایوب معاون ریاست معافیت کتلوی با صدر امریکا گفت که یک طفل 8 ساله به نام حضرت علی پسر داد محمد که باشنده اصلی قریه باسول مربوط به ولسوالی مهمندره ننگرهار می باشه، به تاریخ 5 ماه جاری نوامبر مصاب پولیو شده. وای میگه که این طفل از ناحیه هر دو پایش فلج شده است و سمپل پولیو از او در تاریخ 7 مای نوامبر گرفته شده بود که دو روز قبل نتیجه مثبتی ویروس پولیو از اسلام آباد به ننگرهار فرستاده شده و ثبت گردیده است. دکتر ایوب میگه که این طفل کدام نتایجی که به دست آوردن ویروسی پولیو که این طفل مصاب به او است ریشه جنیتیکی با دو واقعی گذشته که در ولسوالی هنجوار مومندره در ولسوالی بتیکوت ثبت گردیده بود رابطه دارد. با گفته او دو واقعه ولسوالی پتیکوت با این واقعه مهمندره با هم روابط جنیتیکی دارن و علت او هم رفت آمد بین باشنده این هر دو منطقه می باشه. و او گفت که فامیل همین طفل حضرت علی به ولسوالی پتیکوت رفت آمد کردن و بالاخره او این مصاب به پولیو شده. دکتر ایوب همچنان به ما افزود که روی بررسی ها و تست های لابراتواری وزارت صحت چند قبل اینا در ناحیه 8 شهر کابل و در منطقه شاهین تاون شهر پشاور صوبه خیبر پختونخوا پاکستان از آبهای استاده و یا هم کثافات اینا سامپل گرفته بودن و او را در لابراتوار ویژه بررسی کرده بودن. به نتیجه رسیدن که سامپل منطقه شاهین تاون پیشاور، سامپل ناحیه 8 شهر کابل و همین واقعه که در ولسوالی مومندره رخ داده با هم یک ویروس می باشه و ارتباط خیلی نزدیکی با هم دارن.
بنابراین تشکر آقای حسرت. بله،
با گفته دکتر ایوب، همین ویروسی که در مومندره طفل 8 ساله مصابه او است اصلا بیشتری از شاهین تاول پاکستان داشته
باشه. تشکر آقای حضرت. بله،
تشکر
آقای حضرت. در حالی که یک واقعه مثبت جدید پولیو در ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار کشف شده، در باز هم در ولایت ننگرهار در ولسوالی خوگیانی در مدت یک ماهی که درگیری میان جنگجویان داعش و طالبان صورت گرفته و جریان داره، بیش از 10,000 خانواده ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار را ترک گفته و در مناطق امن آواره شدند. باز هم ضیاءالرحمن حسرت گزارش میده.
درگیری های جنگجویان داعش و طالبان مسلح در ولسوالی خوگیانی ننگرهار هزاران خانواده را واره ساخته است. بر بنیاد آمار ریاست امور مهاجرین و عادت کنندگان ننگرهار، شمار خانواده هایی که از مناطق اصلیشان بیجا شدند و بیش از 10,000 می رسد. غلام حیدر فقیرزه رئیس امور مهاجرین و عادت کنندگان ننگرهار می گوید شمار خانواده هایی که به دلیل درگیری های داعش و طالبان واره می شوند هر روز افزایش می یابد. آقای فقیرزه عزیز دیاد تیم های سروی و مشخص شدن یا وارگان نیازمند خبر می دهد. می گوید
ما آمادگی داریم که همه را سروی کنیم، ولی این مردم امشب به شکل جمعی خانه های خود را ترک کردند. مردم خیلی بیم دارند. تیم های سروی ما سابق 18 تیم بود، ولی آن را به 25 تیم افزایش دادیم. در تمام ساحات سروی خود را آغاز کردند. همین امروز هم به بیجا شدگان مواد توزیع کردیم. جمعاً 10,500 فامیل بیجا شده، ولی ما تا اکنون 5,900 فامیل را نیازمند تشخیص دادیم.
با گفته رئیس امور مهاجرین و عادت کنندگان این ولایت، بیشتر باشندگان پیراخیل، وزیر تنگه، احمدخیل، هاشمخیل، کمبو و قیلغو آواره شدند. در همین حال بیجا شدگان میگویند به کمک های عاجل اولیه نیاز دارند. هاشم خان باشنده منطقه احمد خیل مربوط به ولسوالی خوگیانی که امروز با ده ها فامیل دیگر منازلشان را از بیمی داعش ترک گفتند، به ولسوالی سخرود آمده است و در منزل یکی از اقارب خود به سر میبرد.
در منطقه جنگ است. نه از دست داعش شب و روز داشتیم و نه از دست طالب. ما فقط صلح میخواهیم. امنیت خوب در وطن ما تامین شود. مردم به گونه فراوان بیرون شدند. فقط فامیل یک نفر باقی مانده که منتظر انتقال اموال خود هستند. دیگران همه بیرون شدند.
ولی اتاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید امروز درگیری بین گروه های مخالف مسلح دولت وجود ندارد. اما برای کمک با بیجا شدگان، امروز کمیته اضطرار از موسسات امدادرسان نیز خواهان همکاری شده است.
در ولسوالی خوگیانی از چند هفته به این طرف که بین داعش و طالبان مسلح درگیری ها آغاز شده، روند بیجا شدگان شدت یافته. ولی والی ننگرهار برای کمک های خوراکی و غیر خوراکی به آوارگان از مؤسسات خارجی هم طالب کمک شده و به زودی ما کمک های دیگر را هم به خوگیانی میفرستیم.
بیشتر بیجا شدگان خوگیانی در شهر جلال آباد، ولسوالی های سخرود و بیسود و در دشت چمتلای آن ولسوالی آواره شدند که اکثر آنان بدون سرپناه شب و روزشان را سپری میکنند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخستین ائتلاف نظامی کشورهای اسلامی تحت رهبری عربستان سعودی تشکیل شد. هدف ائتلاف نظامی مبارزه با دهشت افغانی خوانده شده و رهبری ائتلاف عربستان سعودی به عهده دارد. در این رابطه صدای آمریکا گزارش داره که برگردان دلیش سید عزیز الرحمن تقدیم میکنه.
مقامات نظامی 41 کشور اسلامی با شمول سرپرست وزارت دفاع افغانستان روز گذشته طی یک نشست در ریاض پایتخت عربستان سعودی گرد هم آمدند. هدف از این نشست اعلام موجودیت ائتلاف نظامی کشورهای اسلامی در برابر دهشت افغانی بود. این ائتلاف بار نخست 2 سال قبل از سوی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اعلام شده بود. بر اساس این ائتلاف کشورهای شامل در آن می توانند که به خاطر مبارزه با گروه‌های تروریستی با یکدیگر همکاری داشته باشند که این همکاری شامل معاونت‌های نظامی و اقتصادی می باشد. مرکز دائمی این ائتلاف در ریاض قرار خواهد داشت و قماندانی نظامی آن را راحیل شریف لویدرستیز سابق اردوی پاکستان بر عهده دارد.
من قبلا نیز چند بار گفتم و بار دیگر واضحا میگویم که این یک ائتلاف ضد تروریسم است و ضد کدام کشور، فرقه یا مذهب نیست.
ائتلاف تازه تشکیل نظامی کشورهای اسلامی نه تنها این که منابع نظامی و استخباراتی گروه‌های تروریستی را هدف قرار خواهد داد، بلکه در برابر مفکوره افرادگرایی نیست خواهد جنگید.
تمامی تلاش های سازمان یافته که باعث دردسر و نگرانی در کشورها می گردد یا بر اساس یک ایدئولوژی سازمان یافته سبب از بین رفتن ملکیت های می شود یک عمل تروریستی بوده و یک مشخصه معمول تروریسم است.
کشورهای عراق و سوریه که از 3 سال بدین سو در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش می جنگند عضویت این ائتلاف را ندارند. کشور ایران که ریاض آن را حامی دهشت افغانی می‌خواند نیز در این ائتلاف حضور ندارد. در این حال قطر که ابتدا عضویت این ائتلاف را داشت اما نماینده آن کشور در نشست دیروز حضور نداشت. عربستان سعودی، امارات متحده عرب، مصر و بحرین مقامات قطر را به حمایت از افرادگرایی و رابطه نزدیک با ایران متهم کرده اند و روابط دیپلماتیک خود را با دوحه قطع کردند. اما قطر هر نوع همکاری با تروریسم را رد کرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنیدید که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز یکشنبه ائتلاف کشورهای اسلامی را که هدف او مبارزه بر ضد دهشت افغانی است افتتاح کرد. بن سلمان در این نشست دعوت کرد که افرادگرایی بیش از این دین زیبای ما را تضعیف نخواهد کرد. اظهارات ولیعهد عربستان سعودی در حال بیان شده که گروه دولت اسلامی یا داعش از عراق بیرون رانده شده و خلافت خودخوانده خود در سوریه از دست داده. در رابطه با این موضوع لحظات پیش مصاحبه داشتم با آقای علی نوریزاده، رئیس مرکز مطالعات عرب و ایران در لندن. در ابتدا آقای نوریزاده در پاسخ به چگونگی این ائتلاف چنین پاسخ داد.
ببینید، فقط مسئله موجودیتی به نام داعش نیست. اندیشه اسلام افراطی که بین نرفت. الان بوکو حرام رو در افریقا داریم و جماعت اسلامی رو در مصر داریم و بنابراین این گروه ها که حالا اسمشون میتونه داعش نباشه، کیان دولت‌های اسلامی و حتی امنیت کشورهای جهان رو همچنان در خطر انداختن. بنابراین این نیست که اگر داعش از عراق برچیده بشه، که به نظر من هنوزم کاملا برچیده نشده، یا از سوریه برچیده بشه که هنوز کاملا برچیده نشده، این به منزله نابودی اندیشه داعش نیست. فردا داعش در جای دیگری ظهور میکنه، کافیش یک شرایط مناسبی براش پیدا بشه دوباره در یک قالب و هیئت دیگه یا همون قالب قدیمیش. یه وقت القاعده داشتیم بعد داعش اومد، حالا میتونه یک اسم دیگه پیدا کنه. بنابراین آن چه ولایت عربستان میگه مبارزه با یک ایده است، مبارزه با یه اندیشه است که اولا اسلام رو سرقت کرده به کلی، از تمام مفاهیم انسانی و مفاهیم که نشان دهنده یک فرهنگ متسامح هست اسلام رو مجرد کرده، تجرید کرده، خالی کرده، اوریان کرده و یک سلسله مفاهیم افراطی که احزاب کمونیستی تندرو رو به یاد آدم میاره و احزاب فاشیستی اینها رو سوار بر اسلام کرده. بنابراین میگه با این اندیشه باید مبارزه کرد و خودش هم اشاره میکنه فقط مبارزه مسلحانه نیست، بلکه بخش عمده ای مبارزه عقیدتی است، مبارزه ایدئولوژیکه، بازگشت به مفاهیم تسامح و تساهل در اسلام است.
و در این ائتلاف دو کشور حضور ندارند که یک ایران و قطر هم. آیا فکر نمی‌کنید که ائتلاف ظاهراً برای مبارزه علیه دهشت افغانی بیشتر علیه ایران نشانه گیری شده در این ائتلاف؟
ببینید هیچ ذکری از ایران نه به عنوان دوست نه به عنوان دشمن نشده. شاید سعودی‌ها دلشون می‌خواست این کار بشه، اما طبیعتاً پاکستان، ترکیه، کشورهایی که با ایران داره رابطه خوب هستن یا نزدیک، قبول نمی کردن. بنابراین اشاره به ایران نشده و هدف تروریسم، رنگ تروریسم اینجا معلوم نیست، شیعه سنی، یک چیز کلیست. سعودی ها حزب الله رو تروریسم می دونن، حزب الله شیعه رو، هشت و شعبی عراق رو تروریسم می دونن و ایران تروریسم نمی دونه. این که ایران حضور نداشته، از ابتدا از ایران دعوت شده بود ولی درست همزمان روابط ایران و عربستان به هم ریخت و ایران نرفت. در مورد قطرم، خب قطر دچار بایکوت از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و طبیعتاً سعودی‌ها اعلام کردن تا زمانی که قطر دست از سیاستش بر نداره هیچ نشستی با قطر نخواهند داشت، چه در سعودی چه در جای دیگه. بنابراین خب طبیعی است قطر رو دعوت نکنه، ولی قطر جزء پایه‌گذاران این ائتلاف بوده. ولی باز باید دید تا چه حد این ائتلاف کارسازه. در دو سال گذشته هیچ کاری نکرده، فقط امضا روی کاغذ بوده. حالا بعد منتظر شد ببینیم آیا بعد از این جنبه فعالیت خواهد داشت یا نه.
دقیقاً که شما بیشتر اشاره کردین آقای نوریزاده، موجودیت کشورهای مثل پاکستان، ترکیه و یا هم افغانستان که با ایران روابط خوبی دارن، حضورشان در این ائتلاف چگونه بر روابط ایران و افغانستان تأثیر گذار خواهد بود؟
تا زمانی که حضورها نمادینه، تا یا تا زمانی که دشمن داعش و نظایر داعشه و چیزی درباره ایران یا شیعه اینا صحبت نشده، گمان نمی‌کنم هیچ مشکلی پیدا بکنن. پاکستان داره روابط نظامی تنگاتنگ با سعودی هاست، خلبانان پاکستانی اونجا هستن و اصلا دیرگاه 50 سال پاکستان بخشی از بودجه نظامیش رو سعودی ها تامین میکنن در مقابل تامین سرباز، خلبان و گاردی که سعودی ها نیاز دارن. بنابراین میخوام بگم حضور اینا لطمهی به روابطشون با ایران نمیزنه، مگر آنکه مثلا این ائتلاف تصمیم بگیره با حزب الله درگیر بشه. خب طبیعتا اونجا دیگه اعلام جنگ به ایرانه و اون زمان است که این دولت ها باید تکلیف خودشون روشن کنه. عملا ما در مورد مثلا یمن دیدیم که پاکستان رغبت چندانی نداشتن یا مصری‌ها که درگیر این ماجرا بشن. خب عملا هم حضورشون خیلی کمرنگ بود، ولی در جاهای دیگه خب با سعودی‌ها همکاری کردن به طور گسترده.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستای عزیزی، بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید، اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همی امواج همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.